هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خیلی خوشحالیم که امشب جمعه 26 بهمن فرصت داریم که همراه شما باشیم با پردیس ملت رادیو تهران. امیدوارم وقت داشته باشید امشب هم برنامه رو گوش کنید. درباره سفال و سرامیک قرار است صحبت کنیم. مطمئنم گفتگوهای جذابی در این زمینه خواهیم داشت. بنابراین اگر علاقمند هستید به این هنر یا اگر میخواید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید، حتما پردیس ملت امشب رو بشنوید. جشنواره فیلم فجر هم تمام شد. درباره اون در برنامه‌های پیشین پردیس ملت صحبت کرده بودیم، اما امشب قرار است که درباره یک پویانمایی صحبت بکنیم، پسر دلفینی دو که خب بسیار خوش درخشید، مثل قسمت اول اون که خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفته بود و علاقمندان بسیاری هم داشت. امشب حتما پردیس ملت رو از دست ندید. صداها پایان ندارن، هر چقدر که ازشون میشنوی باز انگار که گوش تشنه شنیدن هست. مایده راستی اصل در بخشی که امشب برمون آماده کرده از استاد شهرام ناظری گفته.
از علاقه تا عمل. در این قسمت از برنامه قراره با زندگی هنری هنرمندی آشنا بشیم که صدای آوازش سال هاست به گوش همه ما آشناست. این شما و این شهرام ناظری.
من شهرام ناظری، همه میدونم که در شهر کرمانشاه دنیا آمدم، در کنار قله های بیستون، و در حقیقت خانوادم اولین مشوقم بوده، مادرم اولین استادم در حقیقت بوده که با ادبیات و موسیقی آشنا بودم، و بعد پدرم و بعد عموهام و بعد مرشدم و محیطی که به اصطلاح توش بزرگ شدم، و بعد هم که در تهران در حقیقت در هنرستان موسیقی و نزد اکثر استادان بزرگ زمان که اکثرا الان فوت شدن تعلیم ساز و آواز دیدم، و اینکه خب خودمم به تحقیقات خاصی راجع به این کار داشتم.
شهرام ناظری در تاریخ 29 بهمن ماه سال 1328 در کرمانشاه و در خانواده کرد زبان و آشنا با موسیقی و شعر به دنیا آمد. صدای دلنشینش رو از پدر و مادرش به یادگار داره و از کودکی توسط مادرش با شعر و آواز آشنا شد. پدرش هم صدای لطیفی داشت که ضمن آشنایی با گوشه ها و ردیف های آواز ایرانی سه‌تار هم می نواخت. در سن 7 سالگی اولین برنامه هنریش رو در رادیوی کرمانشاه اجرا کرد. بعد در سن 11 سالگی هم تونست در رادیو تلویزیون ایران چند برنامه دیگه آواز ایرانی اجرا کنه.
طبیعی است که من در دل منطقه کرمانشاه بالاخره از یک قبیله کرد، از یک ژن کردی به اصطلاح که مهمترین موضوع زندگی بنده است،
برخواستم و همین جن اصیل، جن ارجمند به اصطلاح، بسیار تأثیر گذاشته توی زندگی.
اری وفتای دو دیده عزیزم شو بی خواهد با لا 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 کجوله چون کجا.
استاد ناظری تحت تعلیم استادای مطرح آواز زیر و بم موسیقی رو یاد گرفت، همزمان با آواز نواختن ستار رو هم یاد گرفت و در این راه از علم استاد جلال ذوالفنون هم بهره‌مند شد. از سال 54 با تشویق استاد هوشنگ ابتهاج و تایید استاد نورعلی برومند وارد رادیو ایران شد. اولین کارش رو با تار استاد محمد رضا لطفی منتشر کرد. یک سال بعد، یعنی درست وقتی 27 ساله بود، در نخستین آزمون موسیقی سنتی ایران شرکت کرد و مقام اول رو کسب کرد.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل ازاران از گلستان میرسند.
سال 58 سه کار به اسم بنمای رخ، از صدای سخن عشق و موسا و شبان از او منتشر شد. آلبوم گل صدبرگ در سال 60 به عنوان پرتیراژ ترین نوار موسیقی اصیل تاریخ ایران منتشر شد که در بین ایرانیان داخل و خارج کشور محبوبیت زیادی پیدا کرد. در سال 92 هم نشان شوالیه ملی لیاقت فرانسه به ایشون اهدا شد که بالاترین نشانه فرهنگی این کشوره.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. غنیمت شمار دوست دم عیسی سو، تا دل مرده مگر زنده کنی کین دم از او. شاهد
درفش کاویانی، غم زیبا، لولیان و امیر کبیر از جمله آثار مطرح این خواننده مردمیه که از ایشون با عنوانهایی مثل شوالیه آواز ایران و بلبل فارسی یاد می کنند.
باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، تک به کنان زدنم آرزوست، سنگ کلا یا سمنم آرزوست.
باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، تکیه بکنان زدنم، زدنم آرزوست، سیل گلا یا سمنم، سمنم آرزوست.
خداوند حافظ و نگهدار ایشون باشد.
شیشه به دستی رو بیا تو، بیا ساقیا، شیشه به دستی رو بیا تو، بیا ساقیا، ساقی تو به شکنم، شکنم آرزوست.
سفال و سرامیک از جمله هنرهایی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته. جوانترها به خصوص علاقه زیادی به این هنر نشون میدن و طبیعی است که خب پیشرفت بهتری هم داشته باشه. با یکی از اساتید ارجمند که در حوزه سفال و سرامیک فعالیت میکنن در این لحظه میخوایم گفتگو بکنیم، جناب آقای پیمان سجادی که کارشناس محترم پژوهشکده هنرهای سنتی هستند و همینطور سرپرست کارگاه سفال و سرامیک. جناب آقای سجادی سلام، درود بهتون، شب بخیر. به پردیس ملت رادیو تهران بسیار خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
درود به شما، خیلی متشکر. جناب آقای سجادی، من اول میخوام از حضرت علی خواهش بکنم، خب دوستان البته خیلی اطلاعات دارن خوشبختانه، ولی یک توضیح مختصری شاید بشه درباره تاریخچه معاصر سفال و سرامیک، چون خب طبعا تاریخچه بسیار بسیار طولانی یه جورایی به قدمت حضور بشر داره، ولی یکم از تاریخچه معاصرش و اینکه چرا در سالها و یا حتی دهه یا دهه های اخیر پر رنگ تر شده، علاقمندی بهش بیشتر شده و در واقع چه تغییراتی اصلا به وجود اومده که باعث این علاقه بیشتر شده، از حضرت علی بپرسم.
خواهش میکنم. واقعیتش اینه که اگه بخوام راجع به سفال و سرامیک و وضعیت سفال و سرامیک امروز ایران صحبت کنیم، حتما باید به گذشته توجه کنیم و از اونجایی که ایران جزء کشورهاییه که پیشینه خیلی غنی داره از بابت تاریخ سفال و سرامیک، تنوع تکنیک ها، رنگ ها، فرم ها و مسائل مختلف مربوط به سفال، حتما توجه به گذشته خیلی اهمیت داره. و اینکه کارگاه سفال و سرامیک که توی مجموعه پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده هنرهای سنتی هست، در واقع در سالهای گذشته فضایی رو ایجاد کرده که هنرمندایی که فارغ التحصیل دانشگاه بودن و از فضای آکادمیک می اومدن، تونستن اینجا در کنار استادکارهای سنتی و قدیمی این هنر کسب تجربه کنند و همکاری های اونها مجموعه جالبی رو ایجاد کرده و به هر جهت این کارگاه جریان ساز بوده. و مسئله مهم دیگه‌ای که باعث شده که بخش زیادی از جوانایی که توجه به فعالیت هنری دارن تو این زمینه فعالیت کنن، دانشگاه‌های هنر و رشته‌های صنایع دستی، هنرهای اسلامی و رشته‌های از این دست هستش که بچه‌ها تونستن اونجا با متریال در واقع سرامیک مواجه بشن و واحدهای درسیشون رو مرتبط با سفال و سرامیک بگذرونن و بعد بخشی از اون بچه ها که علاقمند بیشتری داشتن تونستن که به صورت جدی این کار رو پیگیری کنن.
چقدر جالب جناب آقای سجادی این که می فرمایین در واقع تلفیقی به وجود اومد از هنر و هنرمندان قدیمی در این رشته و در واقع دانش دانشگاهی، این خیلی در واقع میتونه کار رو متفاوت و جذاب بکنه. چه تفاوتی هست میانه کسانی که در واقع به صورت تجربی استاد کار این رشته شدند و کسانی که خب تحصیلات دانشگاهی هم بهش اضافه کردند و وارد این در واقع عرصه میشوند یا شدند یا خواهند شد؟
خب باید بدونیم که جریان آموزش و اساساً کسب تجربه و کار کردن تو فضای کارگاهی و سنتی ما شکل و سبک و سیاق خودشو داشته، در واقع آدابی بوده برای این منظور. کسایی که می اومدن توی کارگاه و مشغول به کار می شدن، اول از کارهای خیلی ساده و خیلی کارهای به قول معروف دم دستی شروع می کردن و اگه می تونستن توی اون کارگاه در واقع بمونن، ممارست داشته باشن، سختی های کار رو بپذیرن و اعتماد استادکارا رو جلب کنن، به مرور زمان مسئولیت‌های بیشتری به حسب تواناییشون و توانمندیشون و استعدادشون و پیگیریشون مسئولیت‌های بزرگتر و مهمتری تو اون کارگاه بهشون واگذار می‌شد و به مرور تجربه بیشتری کسب می‌کردن و بعد از گذشت سال‌ها می‌تونستن حتی جای استادکارا کارا رو امضا کنن و خودشون به عنوان استاد کارو پیگیری کنن.
زنده باد درود. جناب استاد سجادی، در سالهای اخیر میخوام بدونم که تغییری در واقع عرصه این هنر و این مهارت به وجود آمده یا نه. حالا من نمیدونم از مواد اولیه ممکن است باشد، از طراحی های جدید ممکن است باشد، یا هر آن چیزی که به هر حال در واقع تغییری در مسئله سفال و سرامیک به وجود آورده.
بله خب طبیعی همین جریان در واقع سنتی آموزش بخشش تغییر کرده، شکل عوض کرده با در واقع ایجاد رشته های صنایع دستی، هنرهای اسلامی و رشته های از این دست که واحد سرامیک رو هم داشتن. این در واقع هنر و این هنر صنعت توی فضای دانشگاهی به شکل دیگه به حسب مختصات در واقع اون دانشگاه و اون فضای آموزشی مطالبش رو ارائه کرده. طبیعتاً کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، نوع آموزشش و میزان مهارتش ممکنه با کسی که تو کارگاه به روش سنتی کار کرده تفاوت کنه.
این یعنی فقط در زمینه مهارت و آموزش میتونه باشه. من عرضم این هست که مثلا برفرض دارم میگم رنگ‌های جدیدی آمده هست با مثلا در واقع پایه‌های مختلف و شرایط مختلف، آیا اینها تغییراتی داده در این که سفال سرامیک هم تغییر بکنه؟ بله. یا نحوه مثلا در واقع پخت اینها یا هر اون چیزی که هست که ممکن است که تغییری بده در این زمینه، آیا به وجود آمده در این سال؟
در گذشته تو هر منطقه‌ای بسته به مواد اولیه‌ای که در اختیارشون بود و اقلیم اون منطقه، نوع طراحی‌ها تفاوت میکرد با مناطق دیگه. البته خب رفت و آمد بوده، مراودات بوده ولی کمتر. اما امروز خب مواد اولیه خیلی راحت، مواد اولیه مختلف از همه جای دنیا ممکنه به جای دیگه‌ای بره. طرح‌ها و تجربیات این آدم‌ها از طریق فضای مجازی و اینترنت و اینها جابجا میشه و اینا بعضا تاثیرگذار هستش حتما. اما اگه بخوام یه مثال براتون بزنم، مثلا تو کارگاهی که ما هستیم توی میراث فرهنگی، میدونم از استادکارم شنیدم که یه زمانی همه یا بیشتر در واقع مواد مورد نیاز همینجا ساخته میشد. مواد اولیه به صورت خام می اومد و لعاب ها همینجا ساخته می شد، گل و مواد و متریالی که مورد نیاز سفالگر و سرامیکس بود اینجا ساخته می شد. واسه همین مثلا فیروزه‌ای که اینجا کار می شده، اون تمش و اون تلالوش تفاوت می کرده با جای دیگه، خاص‌تر بوده. اما امروز ممکنه به دلیل اینکه این مواد دیگه راحت در دسترس هستن، دیگه اون پروسه سخت و ساخت در واقع این مواد متریال اینجا انجام نشه، اون دشواری کمتر باشه و از مواد آماده بیرون استفاده کنه. خب طبیعیه وقتی مواد متریال برای همه یکسان در اختیار همه قرار بگیره، ممکنه شباهت‌های رنگ و فرم بیشتر بشه با هم.
سجدی که اتفاق خوشی که افتاده، حالا ما به عنوان کسانی که در واقع خودم را عرض میکنم در این هنر دستی ندارم، ولی وقتی تماشا میکنم میبینم خیلی جاها آمدند و تبلیغاتی کردن که شما میتونید بیاین اینجا مثلا چند ساعت اصلا آشنا بشید با این هنر، با سفال سازی، با مثلا در واقع کارهای اولیه‌اش که اصلا چطور اتفاق میفته. واقعا لذت میبرم، میبینم حتی در کنار مثلا یک چای نوشیدن دوستان میتونن در یک فضا و مکان کوچک با یک چرخ سفالگری کوچک این تجربه رو داشته باشند. و خیلی هم علاقمند هستن، دوستان میرن استفاده میکنن و ساعتهای خوشی رو سپری میکنن، هم با این هنر آشنا میشن و خب یک فضای جدیدی رو هم تجربه میکنن. به طور جدیتر هم خب کارگاه های مختلف، آموزشگاه های مختلف و جاهای مختلف برای این قضیه وجود دارن. اما میخوام بدونم اگر کسی علاقمند باشد برای وارد شدن به کارگاه سفال سرامیک، آیا شرایط خاصی باید داشته باشه یا اینکه در واقع مبتدیان هم اونجا میتونن وارد بشن و آموزش ببینن، یا خیر فقط در واقع کسانی که حداقل مراحلی رو گذرونده باشند میتوانند وارد این کارگاه بشن؟
الان در حال حاضر برنامه‌های مختلف آموزشی برگزار میشه که توی اون در واقع ورکشاپ‌ها و برنامه آموزشی هم در واقع اون کسی که کار میکنه تجربیاتش رو و روش ساختش رو مستقیما در اختیار قرار میده، در معرض دید قرار میده، هم تو بعضی از این ورکشاپ‌ها یه قدم جلوتر میرن و این امکان رو فراهم میکنن همونطور که فرمودین که اون بازدید کننده ها هم بتونن این متریال رو لمس کنن و یه مقداری در حد اون زمان و اون فضایی که دارن بتونن کسب تجربه کنن. و در این حال آموزشگاه های زیادی در سطح شهر هست، تو تهران و تو شهرستان ها، که در کنار فضای آموزشی جدی که دارن و حتی تولیدی که دارن یه امکانی رو میذارن، به صورت یه رویداد برگزار میکنن یا یک روزایی در هفته رو امکانی ایجاد میکنن که کسایی که میخوان این کار رو تجربه کنن بتونن بیان از اون فضا استفاده کنن، بدون اینکه خودشون مجبور بشن برن در واقع مواد و متریال بخرن یا کوره و چرخ سفال و این مسائل رو بخوان خودشون درگیر خریدش بشن، بتونن از اون امکان استفاده کنن و تجربه کنن.
جناب استاد سجادی، بازار این کار در حال حاضر چطور هست با توجه به اینکه خب عرضه هم خیلی جاها زیاد شده؟ البته میدونم کارهایی که خب سطح بالاتر هستند، کار اساتید هستند، همیشه جایگاه و ارزش خودشون رو دارند که خب به کنار، اما به طور کلی کسانی که شاید جدیدتر وارد این عرصه، وارد این در واقع هنر صنعت شدند و یا کسانی که علاقمند هستند به این حوزه، آیا بازار اشباه شده است یا اینکه نه هنوز فضایی هست و جایی هست برای اینکه کارهای عرضه بشود و در واقع علاقمندان یا خریدارانی هم داشته باشه؟
والا من شاید خیلی آمار دقیقی نداشته باشم از وضعیت بازار، ولی از اونجایی که خب خودم این فعالیت رو دارم انجام میرم و بعضی جای مختلف که میرم حساسیت خودم رو دارم و پیگیری میکنم این کار رو، میبینم که الان جمعیت زیادی از بچه های فارغ التحصیل این رشته و حتی رشته های دیگه هنری و بعضا رشته های مثل معماری و رشته های دیگه هم، بچه هایی که در زمینه کاری خودشون شاید خیلی موفق نبودن، اومدن و دارن کار سرامیک میکنن. یه زمانی که من کارو شروع کرده بودم، شاید حدود 30 سال پیش، اون موقع امکان پخت کارا به این راحتی وجود نداشت و کاری که پخته نشده بود در واقع کار کاملی اصلا محسوب نمیشد و دو سه تا کوره در سطح تهران بود که میتونستیم کارامون رو ببریم و اونجا پخت انجام بدیم. ولی امروز شرکت‌های بزرگی تو ایران دارن فعالیت میکنن که کورهای پورتابل و جمع و جور ساختن که خانگیه و میتونه تو فضای خونه در واقع کار بچه ها رو به پخت برسونه، به دمای مورد نیاز برسونه، لعاب، مواد اولیه، همه چی در اصول چند تا از این شرکت های خوب داره برای بچه ها پشتیبانی میشه. درسته. و خیلی ها به واسطه این راحت شدن کار و کلاس های آموزشی که در این حال دارن همه این کار آموزش میدن، اومدن آموزش دیدن و دارن، هر کسی بسته به نوع سلیقه خودش و توان خودش و فضای کاری خودش داره کار میکنه و کاراشو بیرون توش به شکلهای مختلف عرضه میکنه، تو نمایشگاه ها و فروشگاه ها میفروشن.
بسیار از این فضا اگر کمی بخوایم دور بشیم جناب استاد سجادی، درباره برگزاری جشنواره ها و دو سالانه ها میخوام از حضرت عالی سوال بکنم و به طور کلی بدونم که نظرتون چی هست، فکر میکنید که چقدر میتونه کمک کننده باشه یا حتی برعکسش. چون میدونم که حضرت عالی فکر میکنم چندین دوره اگر اشتباه نکنم داور جشنواره فجر هم در همین حوزه بودید و خب دو سالانه هم که همونطور که اسمش روش هست، دو سالانه سفال و سرامیک برگزار میشود هر دو سال، حالا نمیدونم این چقدر مرتب بوده یا نه، ولی به طور کلی میخوام نظرتون رو بدونم که چطور ارزیابی میکنید و چقدر این رو در واقع کمک کننده میدونید به این هنر صنعت.
خب مسلما نمایشگاه و مثلا دو سالانه که به صورت ملی برگزار میشه حتما تاثیرگذاره دیگه، چون این در واقع بچه‌هایی که دارن توی کارگاه‌های خودشون تو فضای شخصی خودشون دارن کار میکنن یا تحت آموزش یه استادی یه گروهی دارن کار میکنن، اینا یک سال دو سال کار میکنن، بعد یه امکانی فراهم میشه که این کارا بیاد کنار هم دیده بشه، گفتگو بشه راجبش، مقایسه بشه و مسائلی از این دست، حتما جذابیت خودشو داره. هرچند که خب جریان در واقع دو سالانه سفال از سالهای پیش با تلاش خیلی از دوستا و همکارای خودمون و استادای خودمون در واقع پیگیری شده، حالا بعضی از دوره ها ممکن منظم برگزار نشده به خاطر بعضی از مشکلاتی که وجود کرونا داشتیم، ولی آخرین بینال هم در واقع تا حدود یه ماه پیش بوده که برگزار شده و گروه زیادی از بچه ها اومدن تو بخش رقابتی، بخش مثلا مهمان و بخش های دیگه شرکت کردن و در این حال یه شور خوبی ایجاد میکنه و یه جریان ایجاد میکنه، یه اشتیاق ایجاد میکنه برای دو سال آینده.
بسیار عالی، خیلی از حضرت عالی متشکرم، بزرگواری کردید. کارشناس محترم پژوهشکده هنرهای سنتی و سرپرست کارگاه سفال و سرامیک جناب استاد پیمان سجادی، از این گفتگو لذت بردیم، خیلی ممنونم ازتون، بهتون شب بخیر میگم.
زنده باشین، منم تشکر میکنم، خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم.
در این حال محبت داشتین که با من گفتین استاد، ولی من شاگردم و کسب تجربه میکنم، دست همه استادام هم از اینجا میبوسم.
زنده باشید، خیلی ممنونم جناب سجادی، خدا نگهدار، خداحافظ. سالانه ها میتونن اتفاقهای بسیار خوبی باشن برای شناخته شدن هرچه بیشتر یک اتفاق و یکی از این دو سالانه های خوشایند، دو سالانه سفال و سرامیک است. در این باره میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مجتبی قربانی شاه کوچک، ایشون دکترای پژوهش هنر دارن و البته دبیر دو سالانه سرامیک بودند و هستند. جناب آقای دکتر قربانی سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران.
درود بر شما، امیدوارم خوب خوش باشین، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما.
خواهش میکنم جناب دکتر، نمیدونم که دو سالانه در واقع سرامیک هم